بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. محصل بحث در مسئله دخول خيار و شرط خيار در ایقاعات این شد که به نظر مرحوم شیخ نمی شود خيار را در ایقاعات به عنوان شرط داخل کرد. دلیل مرحوم شیخ هم عمده دلیلشون این بود که خیار در واقع به معنای حق فسخه و فسخ در ایقاعات مشروع نیست تا ما بخواهیم او را شرط بکنیم. شرط یک امر غیر مشروع جایز نیست. به عبارت دیگر در ایقاع فسخ سببیت ندارد برای به هم خوردن ایقاع. از نظر شرع نمی شود با فسخ ایقاع را منهدم کرد، چون فسخ و خیار و حق فسخ در ایقاع به عنوان یک سبب شرعی مطرح نیست، لذا با شرط کردن نمیتوانیم چیزی را که شرعا سبب نیست به او سببیت شرعیه اعطا بکنیم. چیزی که از اساس و پایه سببیت شرعی ندارد، اصلا لولا شرط هم از نظر شارع سببیتی برای به هم خوردن ایقاع نداشت. حالا ما بیایم با شرط کردن او، با شرط فسخ، بخوایم یک سببیتی را به او اعطا بکنیم، چنین چیزی نمی شود. فتحصل که به نظر مرحوم شیخ خیار شرط در ایقاعات داخل علیکم السلام نمی شود. این یک دلیل دیگر مرحوم شیخ. دلیل سومی که مرحوم شیخ اقامه می کنند مسئله عرض به حضور شما اجماع، که ادعای اجماع شده است بر این که خیار شرط بر ایقاعات داخل نمی شود. پس مجموعاً سه دلیل مرحوم شیخ اقامه کردن که ما هر سه دلیل رو گفتیم و فرمایش مرحوم شیخ هم علیکم السلام معلوم شد. از اینجا یک نتیجه‌ای میگیرن، میگن نه تنها خیار شرط بر خود ایقاع داخل نمیشود، حتی بر عقدی هم که متضمن ایقاع باشه خیار شرط داخل نمیشه. هر چیزی که به نوعی رنگ و بوی ایقاع داشته باشه، چه خودش ایقاع باشه و چه عقدی باشد که متضمن ایقاع باشه، مثل صلح، صلحی که بخواد فائده ابراء را افاده کنه، ابراء ذمه. دو نفر با هم بدهی دارن، یکی به دیگری بدهی داره. حالا سر اینکه چه مقدار بدهی داره اختلاف دارن، با هم مصالحه میکنن که اینقدر به من بده، من تو را ذمه تو را بریء میکنم. این الان صلح مصالحه است، عقده. ولی صلح قبلا هم خوندیم تارتن افاده بیع میکنه، تارتن افاده اجاره میکنه، اخرى افاده ابراء میکنه. اگر صلح با اینکه عقده افاده ابراء بکنه، ابراء ایقاعه، ابرأت ذمتک، این ایقاعه، احتیاج به قبول نداره. خب این با اینکه عقده، اما چون متضمن ایقاعه، در اینجا هم جعل خیار و شرط خیار صحیح نیست، چون اساساً فسخ در ایقاعات سببیت نداره. بعد یک کلامی رو از مرحوم شهید نقل میکنن و استفاده ای میکنن که رجوع میکند کلام ایشون به همون نکته ای که ما گفتیم. حالا عبارت رو باید بخونیم دیگه، در عبارت توضیح بدیم که در حقیقت ذکر کلام غایت المرام در واقع تأیید اون وجهی است که مرحوم شیخ برای منع دخول خیار در ایقاعات گفتن. عمدترین وجهشون همون وجه دومه، بلا وجه اول و وجه سوم، حالا اجماعات که منقوله، وجه اول هم صدق مفهوم شرط و اینها، عمده وجه دومه که فسخ در واقع هیچ سببیتی از نظر شرع در ایقاعات ندارد. ما چیزی را که شرعاً سببیت نداره نمیتونیم با شرط کردن او به او اعطاء سببیت شرعی بکنیم، ما مجاز نیستیم. ایشون میخوان همین وجه را، همین دلیلی که ایشون برای منع از دخول خیار در ایقاعات آوردن، همین رو هم از کلام غایت المرام استفاده بکنن. خب این بحث در مورد ایقاعات. اما در رابطه با عقود بهتر اینو بخوانیم بعد بریم سراغ عقود. و بالجمله فشرتو، یعنی شرط خیار، البته این قانون کلیه ها، ولی حالا در مانحنفی میخوان استفاده کنن، شرط کردن لا یجعل غیر السبب الشرعی سببا، چیزی را که از نظر شرع سببیت نداره ما نمیتونیم با شرط کردنش یک سببیتی به او اعطا بکنیم. خب فسخ هم در ایقاع سببیتی نداره، ما با شرط کردنش نمیتونیم به او سببیت شرعی اعطا بکنیم. فاذا لم یعلم کون الفسخ سببا لارتفاع الایقاع، اگر ما ندانیم، حداقلش اینه که ما نمیدونیم فسخ سبب ارتفاع ایقاع هست یا نیست. خب اگه ما ندانیم با شرط کردن سبب میشه چیزی که ما نمیدونیم سبب یا نه، اگه شرطش بکنیم میشه سبب؟ نه دیگه، ما فقط در صورتی میتونیم شرط بکنیم و سببیتش مؤثر باشه که از نظر شارع سببیت او مسلم باشه. او علم عدمو، یه پله بالاتر، اصلا یقین داریم به عدم کون الفسخ سببا لارتفاع الایقاع. عدمو یعنی عدم و کون الفسخ سببا لارتفاع الایقاع، البته یعنی ما یقین داریم فسخ سبب از بین رفتن ایقاع نیست، البته بنابر یه مبنا، بناءً علی ان اللزوم فی الایقاعات حکم شرعی کل جواز فی العقود الجائزه، بنابر این که لزوم در ایقاعات، لزوم یعنی این که نمیشه به همش زد، یعنی قطعیت و حتمیت ایقاع یک حکم شرعی است، مثل جواز در عقود جائزه حق نیست، یک حکم. فلا یسیر، خب فاذا لم یعلم او علم عدمه او فلا یسیر سببا به اشتراط تسلط علی فی متن الایقاع. پس لا یسیر چی؟ فسخ. سبب، سبب برای چی؟ برای ارتفاع ایقاع. به چی؟ به اشتراط، به اشتراط تسلط علی الفسخ فی متن الایقاع، با شرط کردن تسلط بر فسخ در متن ایقاع او تبدیل به سبب نمی شود. خب اینم دلیل دوم، هذا كله مضافا الى الاجماع عن المبسوط و نفی الخلاف عن السرائر. ابن ادریس ادعای عدم خلاف کرده، شیخ طوسی ادعای اجماع کرده، برچی؟ على عدم دخوله فی الاتق و الطلاق. خب هم اتق و هم طلاق از ایقاعاتن، و اجماع المسالک على عدم دخوله فی الاتق و الابراه. حداقل در چهار مورد از ایقاعات ادعای اجماع شده. خب این اصل ادعا. حالا میخوان اینو بگن که اگر ای عقدی هم متضمن ایقاع باشه باز خیار شرط درش جاری و من ما ذکر نافل ایقاع یمکن. از مطالبی که ما در رابطه با ایقاع و وجهی که برای منع گفتیم، یمکن ان یمنع دخول الخیار فی ما تضمن الایقاع، از اینا ممکنه به اصطلاح استفاده کنیم که خیار نه تنها در خود ایقاع، در چیزی که متضمن ایقاع هم باشه چیه؟ ممنوعه. ولو کان عقدن، اگرچه اون ما تضمنه عقد باشه، کسل عقده، اما صلحی که مفید فائده ابراء باشه که ایقاعه، ابراء ذمه، عقدی که متضمن ایقاعه کما فی التحریر و الجامع الوقاصد، این خیار برش داخل میشه. و فی غایت المرام ان الصلح ان وقع معاوضتن دخله خیار الشرع. ببینید صلح یه عقده، یه وقت به عنوان معاوضه واقع میشه، یعنی ایقاع نیست، دو طرف داره، معاوضه است، ایجاب و قبوله، اینجا خیار و شرط برش داخل میشه. و این وقع اما فی الذمه، و اگر داخل بشود، یعنی صلح واقع بشود، اما فی الذمه یعنی متعلق به ذمه بشه. ببینید صلح یک عقدی است که قابلیت این که هر فائده ای را برسانه داره، یه وقت به این متعلق می شود، مثلا میگه صالح تو که علا حاضر دار به این مبلغ، اینجا فائده ای چی را افاده می کنه؟ بیع. یه وقت میگه صالح تو که علا منفعت حاضر دار به کذا، اینجا فائده اجاره رو می رسانه. یه وقت میگه صالح تو ما فی ذمتک به کذا، اونی که در ذمه توست من به این مقدار و به این مبلغ چه کردم؟ مصالحه کردم. خب به خاطر اینکه نمیدونه مثلا ذمه او مشغوله، نمیدونه به 100 تومن به 200 تومن، خب میاد مصالحه میکند ذمه اش را. مثلا این را میگه بیا 150 تومن مصالحه کنیم، این صلح بر مافی ذمه است، یا صلح بر اسقاط دعوا قبل از ثبوت دعوا. دو نفر با هم دعوا اختلاف دارن، یکی مدعی میگه این ماشین مال منه، اون میگه نه، کارشون به دادگاه کشیده تا بیاد بره تو دادگاه و بیانه اقامه بشه و نمیدونم مراحلش طی بشه، میان خودشون قبل از آنی که دعوا ثابت بشود با هم مصالحه میکنه. صلح بر دعوا قبل از، صلح بر اسقاط دعوا قبل از این که دعوا ثابت بشه. میگه خیلی خب بیا حالا این ماشین رو مثلا فرض کن میدم به تو، این مقدار به من بده، مثلا دعوای مالکیت نسبت به این ماشین را اسقاط میکنه در مقابل یه مبلغی. خب پس صلح هم بر مافی الذمه میتونه تعلق بگیره، هم بر چی؟ اسقاط دعوا. در این دو موره میفرماید ظاهر عبارت غایت المرام اینه، در این دو مورد خیار داخل نمیشه. حالا دلیلشون رو دقت کنید، ببینید و ان وقع اون صلح اما فی الذمه مع جهالت ما فی الذمه، ما فی الذمه مجهوله، او یعنی وقع علا اسقاط دعوا قبل ثبوتها، واقع بشه بر اسقاط دعوا قبل از ثبوت دعوا، لم يدخل، خیار شرط بر او داخل نمیشه. حالا دلیل ایشون نگاه کنید، ببینید دلیل ایشون در حقیقت 3-4 نکته رو به هم زمیمه کرده و این استفاده رو کرده. مطلب اولی که زمیمه کردن اینه، مشروع لأن مشروعیت صلح لقطع المنازعه فقط، اصلا صلحو برای این قرار دادم که دعوا قطع بشه. فلسفه جعل صلح به عنوان یک عقد پایان دعواست، این یک. و اشتراط الخیار لعود الخصومه ینافی مشروعیته، این که کسی بیاد شرط خیار بکنه در صلح، این منافات با مشروعیت صلح داره، چون صلح برای پایان دعواست، خیار قرار دادن در صلح یعنی شروع دعوا، و این دوتا با هم جور در نمیاد. از یه طرف صلح گذاشتن برای اینکه دعوا خاتمه پیدا کنه، از یه طرف هم خیار قرار گذاشتن برای اینکه دوباره دعوا شروع بشه. اشتراط خیار برای عود خصومت ینافی مشروعیت است، و کل شرط ینافی مشروعیت العقد غیر لازم، هر چیزی که با مشروعیت عقد منافات داشته باشه لازم نیست. نتیجه چی میشه؟ پس اشتراط خیار غیر لازم، اصلا اشتراط خیار جایز نیست. حالا یک کبرای این کلامش روشنه دیگه، خیلی توضیح نمیخواد. ول کبر المذکور فی کلامه راجعت الی ما ذکرنا فی وجه المنع عن الایقاع، عمده اصلا چرا کلام صاحب غایت المرام را ایشون نقل کرد؟ برای اینکه استفاده بکنه، چون ایشون یه دلیلی برای منع از دخول خیار در ایقاعات آورد غیر از دو تا دلیلی که گفته شده، یه دلیل دیگر آورد، میخواد تأیید بگیرد از صاحب غایت المرام برای این وجهی که خود ایشون گفتن. میفرماد این کبرا، کبرایی که در کلام غایت المرام آمده رجوع میکنه به اون چه که ما گفتیم فی وجه المنع عن الایقاعات، اونی که ما گفتیم که چرا خیار در ایقاعات داخل نمیشه. ما چی گفتیم؟ احسن ان الشرط لا يجعل غیر السبب الشرعی سببا. همین الان خوندیم که شرط سبب غیر شرعی را یا غیر سبب شرعی را تبدیل به سبب نمی کنه. خب حالا این کبرا به این مطلب ما برمیگرده، چون در واقع مرحوم صاحب غایت المرام اومده ادعای عدم مشروعیت عرض به حضور شما چیزی که با عقد منافات داشته باشه کرده. خب خیار در ایقاعات در حقیقت منافی مشروعیت مثلا صلح، به نوعی این کبرا منظورشون اینه کل شرط ینافی مشروعیت العقد غیر لازمه. منظور از کبرای مذکوره در کلام همینه، کل شرط ینافی مشروعیت العقد غیر لازمه. میگه این کبرا برگشتش به همون حرف ماست. ولا اقل، حالا اگر یه خود کوتاه بیاییم، اگر قاطعانه نگیم این غیر مشروعه، نگیم که فسخ در ایقاعات مشروع نیست و چون مشروع نیست نمیتونیم شرطش بکنیم، حداقل اینو شک داریم، شک داریم که فسخ در ایقاعات مشروعیت دارد یا ندارد. به این معنا شک داریم اگر یک کسی یک ایقاعی را فسخ کرد باعث انهدام اون ایقاع میشه یا نمیشه، شک داریم. چکار میکنیم؟ ایقاعی واقع شده، بعدش هم یکی گفته فسختو، حداقل اینو شک میکنیم که با این فسختو گفتن اون ایقاع از بین میرود یا نه. چکار میکنیم؟ استصحاب بقاء اثر عقد، و این که دیگه فسخ بی اثر فائده ای نه. ولا اقل من الشک فی ذلک، فی ذلک یعنی چی؟ در این که آیا فسخ در ایقاع درست یا نه، مؤثر هست یا نیست، اثر عقد را بر می داره یا نه، که الراجع الی الشک فی سببیت الفسخ لرفع الایقاع، که برمیگرده به این که آیا اصلا میتواند سببیت فسخ برای رفع ایقاع داشته باشه یا نه. شک در سببیت اصل اینه که سبب نیست، اصل اینه که نمیتوانه اثر عقد را برداره. حالا این اصل به دو سه نحوه قابل تقریره. و اما العقود، خب ما تا اینجا تکلیف ایقاعات معلوم کردیم که در عقود خیار شرط داخل نمیشند، اما ایقاعات، ببخشید، در ایقاعات گفتیم نمیشه اما در عقود، بله؟ خب چرا؟ معمولا این معمولا در مثلا آثار مرحوم شیخ ببینید، در این که همیشه ابداعات یا نوآوری ها یا حرف های تازه پایه و اساسش در حرف های گذشتگان و استفاده از دانش گذشتگانه بحثی نیست. خیلی از جاها مرحوم شیخ مطالبی رو فرمودن، بعد منتها تقریرشون متفاوته، بیانشون متفاوته و یه جوری بیان کردن که از اونها بعد به عنوان این روش رو خیلی مرحوم شیخ دارن، یه مطلبی رو فرمودن بعد هم به عنوان تأیید کلمات اونها رو هم حمله بر مدعای خودشون کردن، ولی خب به هر حال نوع بیان و تقریری که ایشون دارن متفاوته با تقریر، یعنی عین اونها رو نمی‌بدن نقل بکنن. اما عقود، می‌فرماد عقود سه دسته هستن، یک دسته از عقود بالاتفاق خیار شرط بر اونها داخل نمیشه، نمیتونن خیار را شرط بکنن در اونها. یک دسته مورد اختلافه و یک دسته هم بالاتفاق در اونها خیار داخل میشود، شرط خیار در اونها کرد. اما از جمله اونهایی که لا یدخله خیار الشرع اتفاقا و اجماعا نکاح، در ازدواج نمیشه شرط خیار بشه. یعنی چی؟ یعنی دو نفر که با هم ازدواج میکنن، زوج و زوجه بیان با هم قرار بگذارن، بگن خیلی خوب ما با هم ازدواج میکنیم، اما شرط میکنه زوج یا زوجه که مثلا من تا 6 ماه حق فسخ داشته باشم. این نمیشه غیر از بیعه. نمیتونه بیاد بگه من شرط میکنم تا 6 ماه اگه دارم خواست به هم بزنم. چرا؟ حالا چه خصوصیتی داره نکاح؟ خوب این نکته رو دقت کنید. یه دلیل که حالا اجماعه، حالا ما اون رو کار نداریم، اجماعی است که در نکاح شرط خیار صحیح نیست، اما عمده دلیل ایشون اینه که ببینید شارع مقدس برای به هم خوردن نکاح فقط یه راه قرار داده و اون چیه؟ طلاق. به غیر راه طلاق راهی برای به هم زدن نیست. البته این که میگیم راهی نیست، در یه موارد خاصی حق فسخ را به زوج و زوجه داده. مثلا اگر یه عیبی در زوج و زوجه پیدا بشه، خب طرف مقابل حق فسخ داره. اما بدون دلیل همینجوری بخوان دو نفر زن و مرد توافق بکنن با هم که فسخ بکنن نکاح را، نمیتوان. در بی میشه، در بی اصلا بدون دلیل بدون علت همینجوری با هم میتونن توافق کنن، بیاین معامله رو به هم بزنیم. معامله رو به هم میزنن. به هم زدن معامله درسته با طلاق نتیجهش یکیه، بینونت ایجاد میشه، اما اونجا شارع احتمالاً هدف داشت. در نکاح نمیتونه. نکاح میگه میخوای به هم بزنی، با توافق باید بری صیغه طلاق جاری کنی، نمیتونی بگی فسخ تو. نکاح بازیچه که نیست که هی بیاد بگه فسخ تو دوباره به هم دوباره. طلاق یعنی باید تأکید بر جدایی باشه، نه به هم زدن عقد قبلی. یک عقد، یک ایقاع جدید که بینونت را اثبات بکنه. پس در شرع تنها یک راه برای به هم خوردن قرار دادن و اون طلاق. وقتی که یک راهه و فسخ در بعضی موارد، دیگه غیر از این راهی برای به هم زدن نیست. تقایل در نکاح درست نیست. اینکه همینجوری بخوان بیان به هم بزنن با توافق هم دیگه. خب وقتی تقایل و به هم زدن در نکاح جایز نیست، شرط خیار میتونه جایز باشه؟ بله، تقریبا مثل ایقاع میشه، شبیه اوناست، چون مشروعیت نداره. تقایل و تفاسخ در نکاح مشروعیت نداره، فسخ مشروعیت نداره، پس شرطش هم جایز نیست. این در مورد چیه؟ نکاح. اما در مورد اون قسم دوم، قسم دوم از اقسام عقود، که در عقود یک قسمی هستن مورد اختلافن که آیا خیار در اینا داخل میشه یا نه. چند مورد را مرحوم شیخ نقل میکنن، 5 مورد را، شاید 6 تا. یکی وقف، یکی صدقه، یکی صلح، یکی زمان، یکی رحم، یکی بیع صرف و سلم. 6 مورد. اینا مواردی است که درش دعواست، اختلافه. یعنی بعضیا میگن خیار شرط بر اینها داخل میشه، بعضیا میگن داخل نمیشه. یکی حالا مرحوم شیخ اینا رو بررسی میکنن. اولیش وقفه. وقف و صدقه هم بعد میگن که حکمش حکم وقف. در مورد وقف یه عده میگن آقا می شود شرط خیار بشه. بعضی ها میگن نمیشه. مشهور قائلن به این که نه، خیار شرط بر وقت داخل نمیشه. دلیل، دو سه دلیل اقامه میکنن، سه دلیل بلکه چهار تا دلیل. اولا میگن اجماع، بعضی ادعای اجماع کرد که حالا این اجماعات معمولا ارزشی. دلیل دوم بر این که در وقف خیار داخل نمیشه، میگن وقف درش قصد قربت معتبره و هر عقدی که در او قصد قربت معتبر باشد لا یقبل الخیار، پس وقفم لا یقبل الخیار. دلیل سوم، دلیل سوم این است که وقف در واقع فک ملک به غیر عوض است، یعنی رها کردن ملک، آزاد کردن ملک بدون هیچ عوضی. و در هر عقدی که فک ملک به غیر عوض باشد خیار راه ندارد، پس در وقف خیار راه ندارد. این دو هر دو دلیل رو هم شیخ رد میکنه. کبرا اینا میگن از کجا اینا رو آوردید؟ در هر عقدی که قصد قربت معتبر نباشد، ببخشید، در هر عقدی که قصد قربت معتبر باشد خیار راه نداره. این کبرا رو از کجا آوردید شما؟ یا کبرای دلیل سوم، در هر عقدی که فک ملک به غیر عوضن باشد خیار راه ندارد، اینا از کجا آوردید؟ لذا این سه دلیل دلیلیت نداره. مرحوم شیخ هم رد میکنه، نه اجماع، اجماعش که حالا خیلی محکم هم نیست، فقط شهید ثانی ادعا کرد، اونم تازه گفته موضع و وفاق، تعبیر به اجماع هم نداره. و مخالفان در این مسئله زیادن، واقعا نمیشه مسئله اجماع رو پذیرفت. دو و سه، مسئله اشتراط قصد قربت و فک ملک به غیر وزن. دلیل چهارمشون هم یکی دوتا روایته که در این دو روایت که حالا خواهیم خوان، در این یکی دو روایت در واقع استفاده کرده اند این قائلین به این که عرض به حضور شما نمی شود در وقف خیار داخل بشه. و یه مورد را یه کسی سوال کرده از امام، امام یه حکمی فرمودن که لازمه او بطلان وقفه. یه کسی میاد میگه آقا من زمینی دارم، این زمینم را میخوام وقف، یعنی به اصطلاح وقف کنم، اینجوری بگم من اینو وقف کردم، اما اگر محتاج این زمین شدم بنده احق از دیگران باشم نسبت به این زمین. امام میفرماید که عرض به حضور شما، یعنی این اگر مرد ترجع و الالمیراث، این به ارثش برمیگرده. یعنی چی؟ معنای این سخن چیه؟ اینکه این زمین برمیگرده به ورثه، یعنی وقف بی وقف، یعنی وقف چیه؟ باطل. خب خواستن بگن این بطلان وقف به خاطر اون شرط احق بودن خودش، که من احق از دیگران باشم، یعنی در واقع یه شرطی برای خودش گذاشته، شرط گویا به هم زدن. و امام در حقیقت با این حکم اثبات کرده ان بطلان عقد را، پس خیار در وقت داخل نمیشه. این دلیل را هم مرحوم شیخ، این روایت، یعنی این دو روایت را هم رد میکنن. مجموع این چهار دلیل به نظر مرحوم شیخ دلالت بر عدم دخول خیار در وقف نمی کنن. تا حالا ببینیم نظر خود ایشون چی. ببینید، و اما العقود فمنها ما لا یدخله اتفاقا، این یه قسم، منها ما لا یدخله اون چیز را، اون عقد را، لا یدخله چی؟ خیار اتفاقا. و منها مختلف فی، اون چیزی که درش اختلافه که آیا خیار داخل میشه یا نه، و منها ما یدخله اتفاقا، یه دم اتفاقا برش خیار داخل میشه. فل اولو ان نکاح فانه لا يدخله اتفاقا، یعنی لا يدخله این نکاح را خیار اتفاقا. دلیل اولشون پس اتفاق و اجماعه، کما ان الخلاف و المفسود و السرائر و جامع المقاصد و المثال. الاجماع علی، این اجماع، و لعله، یعنی لعله چی؟ عدم دخول خیار، نه لعله الاجماع، لعله عدم دخول خیار به خاطر دلیلی است. چی؟ لتوقف ارتفاعهی شرعن علی الطلاق، برای اینکه که شرعن ارتفاع نکاح متوقفه بر چیه؟ در شرع یه راه برای به هم خوردن نکاح قرار دادن و اون طلاقه. و عدم مشروعیت تقایل فیه، در نکاح تقایل مشروعیت نداره. تقایل یعنی چی؟ یعنی دو طرف با توافق بخوان به هم بزنن نکاح را. فسخ به سبب یکی از اسباب مقرره شرعی مشروع ها، اینکه یکی اگر عیبناک بود دیگری حق فسخ داره در بعضی از عیوب، اون مشروعیت داره. ببینید اونی که مشروعیت نداره چیه؟ تقایل یا تفاسخ بدون دلیل، همینجوری با توافق، این نمیشه. ببینید شما تو ذهنتون نره که آقا مگه دو نفر نمیتونن از هم جداشن با توافق هم؟ بله میتونن جداشن، ولی از راه طلاق. همینطوری نمیتونه بگه فسخت و نکاحه، نکاح را فسخ کردم. پس راه منحصر طلاقه و فسخ اونم از چند مورد خاص، و الا با توافق فسخ معنا نداره. طلاق با توافق معنا داره، اما تقایل و فسخ با توافق معنا نداره. خب با این حساب شرط خیار جایزه؟ چون اصلا خیار و تقایل در حق فسخ در خیار در نکاح معنا نداره، پس مشروع نیست. این که روشن. و من الثانی، یعنی اون قسم دومی که مورد اختلافه، الوقف، فان المشهوره عدم دخوله فیه، عدم دخول خیار فیه در وقف. و عن المسالک انه موضع وفاق، و یظهر من محکی سرائر و دروس وجود الخلاف فیه، یعنی در وقف، در این که خیار داخل میشین. حالا دلیل، و ربما علل باشتراط القربه فیه. خب ببینید دلیل اولش تقریبا اجماع و اتفاقه که اونها رو اصلا هیچ. دلیل دیگری که گفتن اشتراط القربه فی الوقف، خب وقف درش قصد قربت معتبره و کبرا هم داره، هر عقدی که در او قصد قربت معتبر باشد لا يقبل الخيار، نتیجه میگیریم چی؟ در وقت خیار داخل. و انه، دلیل سوم، فک ملک به غیر عوض، وقت فک ملک، آزاد کردن ملک بدون عوض. و کل عقد که در او فک ملک به غیر عوض باشد خیار داخل نمی شود، نتیجه در وقت خیار داخل نمیشه. والکبرا فی الصغرین ممنوعه، کبرا در این دوتا صغرا ممنوعه. یعنی چی؟ یعنی این که بگیم هر عقدی که قصد قربت در او لازم است خیار بردار نیست، ما اینو قبول نداریم. این که بگیم هر عقدی که فک ملک به غیر عوض است خیار بردار نیست، ما اینو قبول نداریم. پس این سه تا دلیل میره کنار. و یمکن الاستدلال له بالموثقه، دلیل چهارم، المذکوره فی مسئله شرط الواقف، کونه، این که واقف شرط کند بودنش را، احق بالوقف عند الحاجه، یه چیزی رو وقف میکنه منتها میاد میگه آه اگه من محتاط شدم من احقم به این وقت و دیگران، اینجوری شرط بکنه. خب حالا روایت اینه و هیه قوله علیه السلام من اوقف ارضن، یه زمینی را وقف کرده، ثم قال ان احتجت بها الیها، اگر من احتیاج به او پیدا کردم، فانا احق بها، به اون ارض من احق باشم، ثم مات الرجل فانها ترجع فی المیراث، این بر میگرده به چی؟ در ارث. معنای حرف چیه؟ و غریب منها غیرها. حالا دیگه مرحوم شیخ تقریب استدلال به این روایت نگفتن و فی دلالته ما علی المدعا تأملون، اشکالش هم نگفتن، فقط روایت گفتن تقریب استدلال به این روایت و اشکالی که به این روایت هست بیان نکردن. تقریب استدلال چیه؟ به این روایت اولا مدعا چیه؟ عدم و دخول الخیار فل وقت، یا عدم و جواز شرط الخیار فل وقت، این مدعاست. استدلال چیه؟ دلیل اینه، این که امام علیه السلام آمدن و فرمودن که بعد از مردن مال موقوفه بین ورثه تقسیم میشه، این برگشت مال به ورثه حکایت از بطلان وقف میکنه، چون اگر وقف باطل نباشد معنا نداره حکم به رجوع مال به ورثه، مال وقفی که به ورثه بر نمیگرده. همین که گفتن به ورثه برگرده یعنی چی؟ یعنی وقف باطل. حالا دیگه نه دیگه اصلا باطل بوده. حالا اجازه بدید تقریب استدلال داریم عرض میکنم، و تنها چیزی هم که میتونه اینجا سبب بطلان شده باشه همون شرطی است که واقف کرده که انا احق بها. انا احق بها یعنی چی؟ یعنی هر وقت خواستم بتونم این زمین را پس بگیرم، یعنی یه نوع شرط خیال. اما مرحوم شیخ میفرماد فی دلالتهی یا دلالته ما، چون اون روایت دیگه هم مثل همینه نظره، بله چون دوتاش، مرحوم شیخ میگه این محل تأمل، این دلالت چرا؟ چرا محل تأمله؟ میفرماید ببینید درسته اینجا امام علیه السلام حکم به رجوع وقت به ورثه کرده و از این فهمیده میشود وقت باطل بود، اما از کجا میگید که علت بطلان وقف این شرطه؟ یعنی شرط خیار و شرط احق بودن نسبت به زمین، چون در مورد این شرطی که واقف کرده فانا احق بها، این احتمال داره بگیم منظور واقف این است انا احق بها، یعنی احق بالارض به این معنا که ارض به من برگرده. یه وقت ممکنه بگیم منظور اینه انا احق بها من حیث المنافع، یه باقیه، باغ و وقف کرده، باغ میوه، میگه من اینو وقف کردم ولی اگر یه روزی خودم گرسنه ماندم من نسبت به فقرایی که این باغ را میوه اش را برای اونها وقف کردم احق باشم، خودم میوهش رو بخورم. یعنی احقیت، یه وقت احقیت نسبت به عین ارزه، یه وقت احقیت احقیت نسبت به منفعت عرضه. اینا هست فرمودی اینجا با توجه به اینکه احقیت درش این دو احتماله، اگر احتمال دوم رو بگیم یعنی احق کردن خودش نسبت به منافع، این عبارت اخرای این است که بگیم مال را وقف خودش کرده. اگر نیاز پیدا کردم من احق باشم، این یعنی وقف المال علی نفسه، و وقف المال علی نفسهی چیه؟ باطل. بله در این که هر دو مشکل داره بحثی نیست، ولی ببینید، ولی بحث اینه منشأ این مشکل چیه؟ آیا به خاطر شرط خیار بازگرداندن زمینه، یا شرط استفاده از منافع که در واقع وقف المال علی نفسه؟ دو منشأ متفاوته. بله ما هر کدام رو بگیم، ما نمیخوایم بگیم اگر احتمال اول یا دوم بگیم مشکل نیست، در هر دو صورت اینجا وقف باطله اگر بخوایم ولی فرض ما اینه، یعنی در هر دو صورت باطله. ما حداقل اونی که این روایت ازش به حال نمیتونیم به صراحت هم بگیم، اونی که این روایت ازش فهمیده می شود کدامه؟ وقت باطل میشه. اون در مورد این که ببینید میخواست تبدیل به یک فرض دیگری بکنه اینجا چه؟ حتی اگر در منافع باشه، حتی احقیت نسبت منافع، بله اجازه بدید. خب خب از اول نه اون فرق میکنه. ببین اونجا از ابتدا واقف این تو ذهنش نبود، درسته؟ بعد یک عوارضی پیش آمد که حالا بفروشن، اونجا بحث میکنن که وقف باطل میشه، برای مورد جدید وقف جدید میخواد یا نمیخواد. اینجا از اول اصلا انشاء وقف مشکل داره، غیر از اون مقایسه نکنید با اون بحث اونجا. اینجا از اول انشاء وقف با این فرض مشکل داره. ببینید و یظهر من ال، پس معلوم شد اینجا چون شرط احق بودن خودش را کرده و احتمال دارد این احق بودن نسبت به منافع باشه، و احق بودن نسبت به منافع مساوی است با وقف المال علی نفسه و هذا باطل. و یظهر من المحکی عن المشایخ الثلاثه فی تلک المساله تجویز و اشتراط الخیاره فی الوقف. و لعل، یه دم در مقابل گفتن جایزه، و لعل المخالف الذی اشیر الیه فی محکی در سرائر و دروس، و لعل از حضور شما اون مخالفی که به اصطلاح ابن ادریس و اینها گفتن در مسئله وجود داره، این بزرگواران باشن. و اما حکم الصدقه فالظاهر انه حکم الوقف. حالا اینو باشه فرض کنیم.